اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. و گفتار پیغمبر اکرم درباره امیرالمؤمنین علیه السلام، باور بفرمایید که هر چقدر من بیشتر پیش میرم، روزهای بیشتری رو میگذرونم، هر چی راجع به خطابه قدیر فکر میکنم میبینم که چقدر مطلب داره، چقدر ما غافلیم، چقدر ما دور هستیم. به عنوان مقدمه دو سه تا نکته خوردریز هست که اینا رو به عنوان مقدمه خدمتتون عرض میکنم، فکر میکنم که خیلی مفید باشه. جهت عرضم هم اینه که عرضم اینه خدمت شما که ما مسئولیت ترویج و تبلیغ خطابه داریم در سطح بالا، یعنی مسئولیت ترویج و تبلیغ دین رو داریم، مسئولیت ترویج و تبلیغ امیرالمؤمنین رو داریم، مخصوصا در این زمانه که الان هستیم. امروز که الان اینجا نشستیم، در دوران عمر من که خیلی هم بی اطلاع نبودم، جزء بدترین شلوغترین روزهای و هفته ها و ماه ها و سال های حجمه هجوم و حمله به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام در سطح جهانی، در سطح جهانی، و ما در مقابل این حجم وظیفه داریم. شما نگو که خب تو آخوندی، تو نون امام زمانو میخوری، تو باید دفاع کنی. بله، وظیفه من بیشتر از شماست، ولی شما بی وظیفه نیستی، شما هم سر سفره امیرالمؤمنین هستی، شما هم سر سفره امام زمان علیه السلام هستی، شما هم باید تبلیغ بکنی، شما هم باید کار بکنی. کارهایی در گذشته شده که امروز وظیفه ما رو خیلی سنگین میکنه که برای ابلاغ کلمه و معرفی امیرالمؤمنین علیه السلام یه خود بیشتر هوشیار باشیم و یه خود بیشتر کار بکنیم. من عرضم این نیست که شما مثلا اگر مهندسید، اگر کارمندید، اگر بازاری هستید، اگر فروشنده هستید، کارتون رها کنید، صبح ساعت 8 تا بعد از ظهر ساعت 4 5 6 7 8 دو شیفت کار میکنید، سه شیفت کار میکنید برای نون در آوردن، اون رو رها کن، فقط تبلیغ امیرالمؤمنین و خطابه قدیر بکن. نه، ولی نظرم اینه که موقعیت های بسیار بسیار حساسی هست، خیلی هم وقت نمیگیره، ما از اونها غافل هستیم. اگر اون موقعیت ها رو ما در نظر بگیریم، خیلی خوب میتونیم تبلیغ بکنیم. شما خیلی فرصت دارید تو دفترتون، ضمن کارتون، توی ماشین، تو هواپیما، تو مهمونی ها، توی مسافرت، تو رفت آمد ها. حالا این تیکر هم به عنوان فکاهی عرض میکنم، هم براتون جالبه بگم. چند روز پیش اول اتوبان چمران ایستاده بودم که با یکی از بچه ها قرار داشتم بیاد من سوار کن، اول اتوبان چمران از پایین میدون توحید. خب این قیافه ما رو کسی میبینه ترحم میکنه، قیافه هم خیلی قابل ترحم. یه آقای اومد ماشین نگه داشت، گفت من مستقیم میدم بفرمایید سوار شین. در رو وا کردم، گفتم خیلی متشکرم، من منتظر کسی هستم، این خطابه قدیر رو روز یه مقدار بخونین. ترجمهش انداختم تو ماشینش رفت. یه دو سه دقیقه دیگه هنوز نیامده بود دوستمون، یه ماشین پژو پرشیای نقره‌ای 1 تازه از کمپانی درآمدی، دیدم از اون دور داره عقب عقب میاد، یعنی معلومه که رد شده. بعد قیافه منو دیده باید سوار کنه. اومد و شیشه رو باز کرد، گفت بفرمه. گفتم من منتظر ماشینی هستم، ولی حالا که شما واسه یه هدیه میخوام به شما بدم. پیاده شد، اومد و با ما روبوسی کرد و عید شما بر یزید لعنت ما بهش گفتیم، چون من اینجوری میگم، معمولا نمیگم عید شما مبارک، چون عیدی نیست، میگم عید شما بر یزید لعنت، بر معاویه لعنت. گفتم که این خطابه قدیر، اینم ترجمهش، روز یه قسمتی بخون، نظرم بخونه برادومش رو خداحافظ. یک دقیقه موثره. باید امیرالمؤمنین تبلیغ کرد در هر فرصت. میدونین چرا؟ برای اینو از کی یاد گرفتی؟ از مسیحی‌ها یاد گرفتم. چند روز پیش توی اتوبان یادگار یکی از بچه های من که سربازه، اصلا این جوان‌ها که سربازه، ایستاده بود منتظر تاکسی، یه تاکسی جلوش ترمز میکنه، پیاده میشه و میگه این سیدی رو بگیر. من میگم من اهل سیدی نیستم. میگه نه، این سیدی مذهبیه، سیدی رو با زور بهش میده، آورد برای من، دیدم دو تا سیدیه، یه انجیله با یه بسیار جزوه تبلیغاتی. این فیلمی که تو دو تا سیدی بود، یکیش راجع به تولد حضرت مسیح بود، یکی راجع به صلیب شدن حضرت مسیح، بسیار فیلمای عالی، یک و تبلیغ مسیحیه، یه دقیقه. تو چرا تبلیغ نکنی؟ تو چرا تبلیغ نکنی؟ چرا خجالت بکشی؟ تو دانشگاه نماز میخونی؟ چرا تو دانشگاه وقتی با بچه‌ها صحبت می‌کنی راجع به امیرالمومنین صحبت نکنی؟ چرا متن خطاب قدیر رو معرفی نکنی؟ چرا نخونی؟ چرا دستت نباشه ارزمینه؟ برای این مقدمه می‌خوام براتون یکی دو تا داستان کوتاه رو از اول اسلام بگم. چه شد الان که سال 1426، یعنی 1426 سال از هجرت پیغمبر گذشته، 1436 سال از بعثت پیغمبر گذشته، چی شده که امروز ما دور هستیم؟ برای خاطر این که امیرالمؤمنین و اهل بیت رو اینها محاصره، چند جور محاصره کردن؟ چهار جور محاصره: عاطفی، محاصره اقتصادی، خمس و صدق و فیع رو ازشون گرفتن، و محاصره سیاسی برای اینکه حکومت رو ازشون گرفتن، و مهمتر از همه محاصره علمی. من محاصره علمی شو میخوام دو سه تا نکته و نمونه بگم. یعنی که محاصره علمی کردم، آیات که بر پیغمبر، تمام اینا رفرنس های سنی داره، شما رو توصیه میکنم، شاید هم یه قسمت هایی از این کتاب نقش ائمه در احیاء دین جلد دوم براتون بخونم، روی میز فروشگاه فکر میکنم باشه، همه جا هست، همش رفرنس های سنی داره. آیات اصحاب نقل میکنن، صحابه، آیات که بر پیغمبر نقل میشد تو مسجد النبی ده آیه ده آیه برای مردم میخوند. بعد چی کار میکرد؟ معنای لغت رو میفرمود، شأن نزول رو میگفت، توضیح احکامش رو میفرمود، اگر روایت جهتی داشت اونم میگفت. مثلا میگم یکی از اون چیزهایی که گفته حالا عرض میکنم، سوره والعصر، این نشانه که هو الابتر، کدوم سوره؟ سوره کوثر. انا اعتیناک الکوثر فصل لربک وانحر این نشانه که هو الابتر. سوره کوثر، سوره کوثر که نازل شد، پیغمبر وقتی که این نشانه که هو الابتر فرمود، فرمود دشمن عیبجوی من که شانه اکه هو الابتره آس ابن وائله. آس ابن وائل کی بود؟ پدر همین بود که بعدن اسمش امر آس شد. این در نوع کسانی که این آیه رو نقل می کردن و تو قرآنشون می نوشتن بود. انجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو انتوسی به قومن به جهالتین فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. سوره حجرات آیه 6. اگر فاسقی اومد خبری آورد، شما باید تحقیق کنید، همینجوری قبول نکنید. این راجع به ولید بود. خب ولید بعدها فرماندار عمر و عثمان و اینا بود. خب این آیه هم درباره اون اومده بود. آیه و شجره الملعونه فی القرآن، سوره اسراء آیه 60، درباره بنی امیه بود. شجره ملعونه یعنی بنی امیه. آیات که می اومد پیغمبر می اومد می خوند تو مسجد، لغت رو معنا می کرد، شأن نزول رو می گفت، حدیث ذیلش رو می گفت، تعبیرش رو می گفت، تفسیرش هم می گفت. اینایی که بودن می نوشتن یا حفظ می کردن، آیه رو یاد می گرفتن، ذیل آیه، شرحش رو، نمی دونم شأن نزولش رو، لغتش رو، تمام اینا رو هم یا حفظ می کردن یا می نوشتن. اینایی که می نوشتن اسمش می شد مصحف. مصاحف که گفتن، مصحف. کسی از صحابه قرآن بدون تفسیر و تأویل و لغت و آیه و شأن نزول نداشت. کی باب شد؟ موقعی که پیغمبر اکرم سرشون رو گذاشتن زمین. دومی گفت حسبنا کتاب الله. یه شب اینو اشاره کردم. امیرالمومنین وقتی قرآنشو آورد گفتن نه، احتیاج به قرآن تو نیست، اختلاف میفته. چرا قبول نکرد؟ برای اینکه امیرالمؤمنین از همه کاملتر نوشته بود. حتی پیغمبر در سفرهایی که می‌رفتن، در جنگهایی که می‌رفتن که علی همراهش نبود، اگر آیاتی که نازل می‌شد بس که تشریف می‌آوردن مدینه، به امیرالمومنین فرمودن در سفر این آیه این آیه این آیه نازل شد، اینم شرح نزولش اینم تفسیرش، امیرالمومنین می نوشت. اصحابم کم و بیش می نوشتن که یکی از اونها عبدالله ابن مسعوده. عبدالله ابن مسعود از اونهایی بود که قرآنی که داشت همراه با شرح نزول تمونا بود و همه صحابه. خب اینا از زمان پیغمبر توتر رو شروع کردن، باز این ریفرنس اهل تسنن داره. احادیث بسیاری همین امروز من خوندم تو همین کتاب که بعضی از اینها میگفتن که برای چی یکی از اونها قرزت ابن کعب انصاریست، یکی از اونها شخصیست به نام عتبه. اینا می نوشتن احادیث پیغمبر رو. رسیدن قریش در زمان حیات پیغمبر بهش گفتن برای چی تو انقدر، یکی از اونها عبدالله ابن امرآسه، پسر امرآس، احادیث پیغمبر رو می نوشت، شرح نزول‌ها رو می نوشت. رسیدم بهش قریش گفتم برای چی احادیث پیغمبر رو می نویسی؟ پیغمبر مثل سایر افراد خوشنود، خشمگین، عصبانیه، یه وقت داغه، یه وقت تنده، یه وقت بلند. حالا این تعبیرات رو من عرض می کنم. احادیث که می نویسی همه اینا رو داره و احادیث باعث میشه که تو از قرآن دور بمونی. این خیلی سخته. گفتم برای چی اینقدر احادیث پیغمبر رو می نویسی؟ یه مدت ننوشت. خودش میگه عبدالله ابن امرآس گفت خدمت رسول خدا رسیدم. گفتم یا رسول الله به من گفتن احادیث شما رو ننویسم. گفت قسم به جانم و قسم به اون خدایی که جانم در دست اوست کلامی نمیگویم مگر از وحی. شما این جمله رو در کنار این جمله قرار بدید که تمام تلاش اهل تسنن مخصوصا وهابیا اینه که بگن پیغمبر اسمتش فقط در گرفتن آیات قرآنه و در پخش آیات قرآنه، در بقیه چیزا لزوم نداره اسمت داشته باشه. الان القا و تلقینی که به بچه های من و شما میکنن تو دانشگاه تو محیط های دیرون، از مرز کشور که خارج بشید 100 برابر، تو کشور خودمونم 99 برابر. القایی که میکنن که چه لزومی داره که پیغمبر معصوم باشه؟ میدونی چرا؟ اونا ناراحت نیستن از اسمت پیغمبر، ناراحتن که این اسمت سرایت میکنه، نشت میکنه به مقام امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت، کار اونا خراب میشه، لذا خراب کردن. پس چه کردن اینا؟ از زمان خود پیغمبر، از زمان حیات پیغمبر، زمینه و بکگراند منع نشت کتابت و انتشار حدیث رو ایجاد کردن. با اینکه پیغمبر خشم داره، پیغمبر رضایت داره، پیغمبر عصبانیه، پیغمبر خوبه، پیغمبر متوسطه، برای چی اینا رو بنویسیم؟ وقتی پیغمبر سرش رو گذاشت زمین دومی گفت حسبنا کتاب الله، گفت که به اصطلاح یکی از والیان والی کوفه شده بود از طرف خلیفه دوم، خلیفه دوم تا مقداری از راه را از مدینه اومد برای بدرقش، گفت میدونی چرا این همه راه اومدن به بدرقه تو؟ گفت لابد صحابه رسول خدا هستن، به خاطر اومده، به نظرم قرزت ابن کعب انصاری بود به نظرم. گفت لابد به خاطر اینکه از اصحاب پیغمبر هستن، میخوای به من احترام بذاری؟ گفت این هست ولی یه نکته دیگه هم هست. گفت تو که میری در کوفه و والی کوفه هستی، اهل کوفه خیلی قرآن حفظن و مثل زنبور وقتی آیات قرآن رو با هم دیگه میخونن مثل صدای زنبور تو هم میپیچه. اومدم بهت بگم نکنه حدیث برای مردم از پیغمبر نقل کنین که مردم از قرآن خوندن باز بمونه. گفت من در مدتی که با چیز در کوفه بودم از ترس خلیفه، چون خیلی هم به اصطلاح کیفرهای غلاظ شداد داشت، از ترس خلیفه جرأت نکردم یک حدیث نقل کنم. در اینجا باز داره عده‌ای از صحابه نقل میکنن تو کتابای اهل تسنن، همه اینها اومده میگن مثلا ما مدتها با فلان صحابه بودیم، میگه که با عبدالله ابن عمر یک سال بودم، یه حدیثم از پیغمبر برای من نخوند. یا ابو هریره میگه در زمان عمر نمیتوانستیم بگویم قال رسول الله، برای اینکه تمام احادیث را گفت هر که حدیث بلده اینا رو جمع کرد، خیال کردن که این میخواد مثلا یه به اصطلاح دایره المعارف تشکیل بده، حالا به تعبیر من تمامش رو جمع کرد جلوی خود اونا آتش زد، گفت میخوام اختلاف نشه شما فقط قرآن بخونید. اگر من امروز میگم تمام همت اهل تسنن اینه که داستان مسابقه حفظ قرآن اینا را بندازن به خاطر اینکه از حدیث ممنوع بکنن، شما تعجب نکنید. لذا خیلی خوبه حفظ قرآن، خیلی خوبه مطالب قرآن. ما شیعه بیان به مردم بگیم حفظ قرآن حفظ خطاب قدیر، حفظ قرآن حفظ احادیث فضائل امیرالمومنین، حفظ قرآن حفظ تأویل و تفسیر قرآن، حفظ قرآن حفظ مفاهیم قرآن. خود عمر خوند و فاکهتم و عبا تو منبر، بعد دید که عبا رو معناشو نمیدونه، بعد به خودش گفت عمر خب نمیدونی که نمیدونی، حلال خدا حلاله، حرام خدا حرامه، همه اینام در قرآن هستن. عرضم رو جمع کنم تا احادیث رو بخونم. عرضم اینه در 127مین جلسه شرح خطابه قدیر، عرضم اینه میگم که از زمان رسول خدا قریش به خاطر دشمنی خاصشون با رسول خدا و به خاطر اینکه ظاهرا ایمان آورده بودن، چون مد روز بود، چون اگر ایمان نمی آوردن در اقلیت بودن، چون در مدینه زندگی میکردن، چون یه پدیده نوعی بود، میخواستن تا اونجایی که میشه به جایی برسن، خیلی از اینها ایمان آوردن اما قلبا ایمان نداشتن. چقدر من روایت برای شما پیدا کنم از اولی و دومی و سومی که وقتی پیغمبر یه چیزی دستوری داده گفتن که یا رسول الله حرف خودت یا حرف وحیه، در تمام اینا هم جواب شنیدن که حرف خداست حرف من نیست. و شما تمام کتابای اهل تسنن و شیعه رو حتی دشمن ترینشون رو بگردید، اگر یک مورد پیدا کردید این کلام رو راجع به امیرالمومنین علیه السلام که امیرالمومنین یه بار به پیغمبر عرض کرده باشه یا رسول الله این حرف خودته یا وحی. اون وقت وقتی آیات قرآن نازل میشد اصحاب مینوشتند، وقتی اصحاب مینوشتند با ترجمه، مینوشتند با تفسیر، مینوشتند با تعبیر، مینوشتند با شأن نزول. عرضم اینه که وقتی افراد پیغمبر براشون آیات کریم قرآن نازل میشد، اصحابی که این آیات قرآن رو می نوشتن با تفسیر می نوشتن، با تعبیر می نوشتن، با شأن نزول می نوشتن، با معنی لغت می نوشتن، توضیح احکام می نوشتن. اینا کو دیدن که اگه اینا بیاد تو مردم بمونه، خب یکی از اونهایی که نازل شده بود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، فی علی تفسیرش بود، پیغمبر گفته بود نوشته بود فی علی. اینی که در متن خطابه قدیر هست که شما میبینه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علی فی حق علی، که چند جا اومده که پیغمبر فرموده، خود پیغمبر میفرمود اینجوری مینوشتن. دید که دومی دید که اگر اینا تو دست مردم بمونه، بعد اینا رو بخونن، بعد اینا یادشون باشه، خب اینا نمیتونن حکومت کنن. اینا این کاری رو که کردن به جای امیرالمومنین علیه السلام نمیتونن ادامه بدن. لذا سر تا پای برنامه‌شون به هم میریزه. یک قرآنی را دستور داد نوشتن بدون تفسیر توضیح، گفت فقط آیات قرآن رو بنویسین، سپرد به دخترش حفصه، گفت پیشت امانت باشه تا موقعش. رسید زمان حکومت عثمان، عثمان در زمان حکومت خودش گفت تمام قرآن ها باید متحد بشه و این اختلاف برطرف بشه، تمام قرآن ها رو فرستاد از شهرهای مهم مثل مکه، مثل کوفه، مثل شام، از شهرهای مهم قرآن هایی که دست مردم بود که همراه با شأن و نزول بود، تمام اینها رو جمع کرد، آتش زد، سوزوند. بعد گفت برای اینکه بین مسلمین نباید اختلاف بشه، قرآن واحد بشه، که همین قرآن است که الان دست ماست. لذا ائمه فرمودن همین قرآن کلام خداست، چیزی اضافه نشده، از اصل قرآنیتش چیزی کم نشده، ولی اون چه که باید از تعبیر و تفسیر و شأن نزول و احکام و توضیح احکام باشه کو در این قرآن. و اینا رو ترویج میکنن، امروز هم که امروز اینا رو ترویج میکنن، یعنی به بچه‌ها میگن اینا رو حفظ کنن. این خیلی مهمه. عرض من اینه، میگم در گذشته تاریخ این انجام شده و وقتی امیرالمومنین علیه السلام قرآنشون رو آوردن در مسجد النبی عرضه کردن که همه فحول اعصاب بودن، گفتن حاجتی به قرآن تو نیست ولی بده ما نگه داریم، گفتن که اگر نمیخوایم پخش کنین نمیدم. یه خود بگو مگو کردن، حضرت فرمود دیگه این قرآن رو نخواهید دید تا در دست مهدی آل محمد که وقتی ظهور میکنه قرآن رو خواهد. در بعضی از روایات داره که راجب امام زمان علیه السلام داره که یقومو به کتاب جدید، علما وقتی تفسیر میکنن میگن منظور از این کتاب جدید اون قرآنه، که دو تا خصوصیت داره، یکی بر ترتیب تاریخ نزول نوشته شده، بارها من اینو گفتم، یکی هم شأن نزول‌ها در اون قرآن نوشته شده. خب این کارو کردن با دین، با اسلام، چند نسل؟ یه نسل زنده که 50 سال نیست، یه نسل زنده 15 ساله تا 20 ساله، 4 نسل زنده، 5 نسل زنده، یعنی 90 سال تا زمان عمر بن عبدالعزیز نذاشتن این نسل بشه. کتابت حدیث، نوشتن حدیث، نقل حدیث، ابوذر رو تبعید کرد عثمان به ربزه، گفت حق نداری. در ایام حج میمد اونجا برای مردم به اصطلاح حدیث میخوند، یهو دیدن که همینجوری که داره حدیث میخونه یک کسی بالا سرش وایستاده از به اصطلاح سردمداران حکومت اون زمان، گفت حدیث میخونی باز برای مردم فتوا میدی؟ گفت گردن من بزنی فتوا میدم. طوری شده بود که وقتی ابوذر صحبت میکرد والی مکه میگفت این دیوانه است، دورشو خالی کنین، و یا دیگرانی که بودن. چرا؟ برای اینکه حدیث گفته نشه. این کارا در طول تاریخ در اون 90 سال انجام شده. یه کار دیگه هم شده، یعنی غیر از اینکه نشر حدیث، کتابت حدیث، نقل حدیث منع شده، هیئت تحریریه تشکیل داد معاویه برای جعل حدیث در مناقب صحابه، مخصوصا شیخین، و در مذمت امیرالمومنین علیه السلام شکردن. وقت این حدیث اومد تو دست مردم، مردم که نمیتونستن بدون حدیث زندگی کنن، که حدیثی که باید داشته باشن، که بالاخره احکام رو لااقل باید داشته باشن، باید تفسیر نه داشته باشن، نماز و زکات و حج و امر به معروف و نهی از منکر، اعمال عبادی رو که نمیتونستن نداشته باشن، اینا رو باید از حدیث نقل میکردن. گفتن اون احادیثی که ما میگیم نقل کنید. نظر چی بود؟ نظر این بود که انت منی به منزلت هارون و من موسی الا انه لا نبی بعد نقل نکنه. هر زمینه که به عنوان مقدمه دو سه تا حدیثی که جسارت میکنم خدمت عزیزانم، سرورانم، هم حاج آقا دارم مزاحمت میکنم، هر زمینه آقایون یه دوره اینجوری بر شیعه و بر اسلام گذشته و الانم که الانه تمام تیرها به طرف امیرالمومنینه. اینو شما بدونید، من اینجوری تقسیم کردم درصد، و اگر خلاف میگم بفرمایید آقایونی که واردتر از من هستن، میگم که 100 تا تیر، 100 تا آیتم، 100 تا سخن بر علیه دین هست و اسلام، 20 تاش مال کل اسلامه، 80 تاش مال امیرالمومنین تشیع و شیعه. برای اینکه اسلام عمری و اسلام ابوبکری و اسلام اینجوری که ضرری برای دنیا نداره، که کاری با اینا ندارن، که اون اسلامی که تو کتاب خدا رو جسم میدونه، اون اسلامی که تو کتاب میگه اولی الامر هر کسی است که با هر نحوی بیاد سر حکومت بشینه باید اطاعت مطلق کنین در حد اطاعت رسول و خدا، این که ضرر نداره، که اونی که ضرر داره این که بگن اولی الامر باید عصمت داشته باشه، باید معصوم باشه. لذا عرضم اینه، پیغمبر یه کاری کرده. عرضم اینه، پیغمبر در طول یک ساعت خورده ای که در قدیر خم صحبت کرده، سر تا پای صحبتش اینه که امیرالمومنین رو معرفی کنه، امیرالمومنین رو محبتش رو توصیه کنه، امیرالمومنین رو توصیه کنه به تبعیتش. سه تا آیتم: محبت، معرفت، محبت و تبعیت. اون وقت اونجا هم فرموده فلیبلغ الحاضر الغائب الوالد الولد. آقایان خدا شاهده به جان امیرالمومنین علیه السلام، در این یک سال و چهار ماه، یعنی میشه حدود 16 ماه، دیروز داشتم به بعضی از دوستان میگفتم که خدا یه ذره ما رو حالت چرت داده، نه که بیدار نشدیم. اگه بیدار شده باشیم باید جونمون رو فدای امیرالمومنین کنیم. چی بیدار شدیم؟ فکر خودمون میگم، فکر نونمون هستیم، آبمون هستیم، بچه‌مون رو داماد کنیم، دخترمون رو عروس کنیم، سیسمونیشو تهیه کنیم، جهازیشو تهیه کنیم، خونمون درست بشه، همه چیمون که درست شد اگر وقتی اضافه اومد یه ذره برای دین خدمت کنیم. خودم عرض میکنم، گفته در این تعزیه به طرفی که خیلی تنبل بود، گفت چه نقشی بازی میکنی؟ گفت اگر حالش باشد نعش میشوم، اگر حالش باشه نعش میشه تو تابوت میخوابه، منم اگر همه کارم به جا بود این کارو میکنم. وقت دشمن چی؟ شما سایت ها رو نگاه کنی نگاه نکنی، یه نفر اومده قرآن ترجمه میکنه، یه نفر. ببین چه کرده تا حالا با ده ها جوون که تمام اعتقاداتشو به هم ریخته. من تو این یک سال اخیر برخورد کردم، اومدن سوال کردن. عرضم اینه، میگم که پیغمبر در خطابه قدیر سر تا پاش هرس خورده و تمام همتشون اینه که امیرالمومنین رو معرفی کنن، امام زمان رو معرفی کنن، ائمه رو معرفی کنن، خودشون رو معرفی کنن و بگن معرفت، محبت و تبعیت کار باید بکنیم. عرضم اینه، این کارا در گذشته شده، اما در مقابلش ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین در همه سخت‌ترین کارها هم کار کردن. خب اینی که الان به دست ما رسیده، علمای ما رضوان الله تعالی علیه اجمعین از زمان از کنم که پیغمبر و از زمان اول غیبت صغرا تا کنون، بالاخره اینا به دست ما رسیده. الان ما شیعه هستیم، چهار تا کلمه بلدیم، چهار تا کلمه توی کتابا نوشته، نه زحمت اونا بوده. امروز وظیفه ما، و این خطابه قدیر رو که به قول یکی از مراجع بزرگ که چند روز پیش عرض کردم روز اربعین خدمتشون بودیم، گفت متن این خطابه و جملات این خطابه و تعبیرات این خطابه خودش وثاقت خبری داره و بهترین دلیل برای اینکه این جز از پیغمبر صادر نشده، علاوه بر اینکه چقدر تو کتابای اهل تسنن چقدر کتابای شیعه کمک داره. ما بیایم یه کاری بکنیم، یه نورانیت خاصی داره این خطابه. این مدتی که ما عمل کردیم، گفتیم نذر کردن، گفتیم خوندن، گفتیم تبلیغ کردن، همه اینها به دل نشسته. جوانا اگر شما احادیث پیغمبر و اهل بیتو در جانتون نشت کنه، جانتون نورانی میشه. و الا اگر مزخرفات این شرق شناسان و اسلام شناسان رو که هر چی خواستن بافتن و 99.9% مغرضن، شما اینو بدونید، این شرق شناسان و اسلام شناسان غربی و شاگردان اونا و کاتلیس های اونا، تمام اونا، من اون 1% از 1/10 از 100 دارم احتیاط میکنم، نوعا اینا مغرضن. بارها من گفتم یه نفر رو اسم میبرم، یکی از بهترینشون شخصی بوده به نام هانری کوربین. هانری کوربین کسی بود که با مرحوم علامه طباطبایی سالهای متعدد در تابستون در همین امامزاده قاسم تهران مصاحبه داشت و سوال میکرد راجع به شیعه و اینا. بعد آخرش چی شد؟ وقتی رفت مکتب شیخی رو از اسلام و از تشیع ترویج کرد، کتابی نوشت در ترویج مکتب شیخی. بهترینشون اون بود، تا چه برسه به بقیهشون که میخوان داشته باشن. اون وقت اونایی که میخوان کاتلیس اونا باشن و از امثال لوی ماسینیون و امثال اینها نمیدونم درس بگیرن، اونا دیگه چی میشن؟ لذا شما میبینید که نوع اسلام شناسانی که از غرب میان، مگر اینکه در فقه و فقاهت، مگر اینکه کافی و استبصار و تهذیب و من لا یحضر الفقی، مگر اینکه در باب حدیث، مگر اینکه توی خط امام زمان علیه السلام باشن، اینا اسلام رو معرفی کنن. معمولا اسلام کج و معوج معرفی کردن. لذا میگم که بعضی وقتا که میگم رفقای من میگن که تو نسبت به لباس حساسیت داری، میگم والله اگه نسبت به لباس هست، لباس چیه؟ من میگم خط فقاهت، خط حدیث، خط شیخ مفید و شیخ صدوق. اگر ما دینمونو به دست این روشن فکر را بسپریم، اولین روشن فکر عمر بن خطابه، گفت حفظ کنا کتاب الله. اولین روشن فکری که گفتیم منهای روحانیت عمر بن خطاب بود. روحانیت یعنی اهل بیت عصمت و طهارت. گفتین بدون روحانیت، اولین روشن فکر اون بود، گفت فقط کتاب، اختلاف هم نشه، همه با هم وحدت داشته باشن، از این حرفا. و این خطه. چی کار باید بکنیم امروز؟ باید تعلیم بدیم، باید بشناسیم، باید امیرالمومنین رو بشناسیم، باید حدیث رو بشناسیم، باید دینمون رو بشناسیم، باید مطالعه کنیم. از 24 ساعت حداقل، یه استادی داشتیم خدا سلامتش بده، پیرمرد بود، به ما اسفار درس میداد در قم، میگفت طلبه ها از 24 ساعت که به همش برای تن کار میکنید، 24 ساعت یک 48مش روزی نیم ساعت برای منتون کار کنید، نه همش برای تنتون. چون اونی که کاسبی میکنیم، اونی که درس میخونیم، اونی که نمیدونم دانشگاه میریم، اونی که به اصطلاح میپوشیم، اونی که میخوریم، تمام اینا برای تنه، من ما مونده. میگفت برای منتون در 24 ساعت نیم ساعت، این دین ما. و الان آتش ضدیت با امیرالمومنین علیه السلام اومده تو خونه های ما، توی کاشانه های ما، فرزندان ما، بچه های ما. نون حلال در بودی به بچت دادی، هیئت حاضر نیست بره، حاضر نیست روزه گوش کنه، حاضر نیست زیارت عاشورا بخونه. همه اینا بچه های خود ما هستن. چرا اینجوری شده؟ برای اینکه ما سکوت کردیم، برای اینکه ما تبلیغ نکردیم، برای اینکه ما کار نکردیم، برای اینکه ما کتاب تو خونه نبردیم، برای اینکه ما حدیث تو خونه نقل نکردیم، برای اینکه ما سرتا 24 ساعت و موسیقی گوش کردیم، برای اینکه ما 24 ساعت به جاهای دیگه رفتیم، به فکر چیزهای دیگه بودیم، اونقدر که به فکر کفش و کلاه بچه‌مون بودیم، به فکر دینشون نبودیم، به فکر اعتقاداتشون نبودیم. عرض من این است که چون پیغمبر فرموده فلی و بلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الی یوم القیامه، بیایم یه خورده یک روز نیم ساعت برای دینمون وقت بذاریم و دین بچه هامون. دو، به جاهایی که میرسیم صحبت کنیم. صحبت تبلیغ دین خودش آثار خودشو داره، اثر خودشو داره. ببخشن عزیزان من، سروران من، توی بسیاری از افراد جامعه از لباس ما خیلی خوششون نمیاد، حالا اون لفظ تندشو نمیگم، میگم تو مسجد نشسته بودم، بارها افراد اومدن برای نماز خوندن به من سلام نکردن، جوون اومده نماز بخونه تو مسافرت، منم نشستم نگاهش میکنم سلام نمیکنه. اما در این حال با اینکه از من خیلی خوششون نمیاد، به مجرد که من صداشون میکردم، یه خود صحبت میکردم راجع به قربت امیرالمومنین، قربت دین، قربت امام زمان علیه السلام که ما باید کاری بکنیم، یخشون وامی شد، میپذیرفتن، میپذیرن. تبلیغ خودش چه عملی و چه قولی خودش یک آثار برکات خاصی داره. عزیزان من، من اینو به شماها عرض میکنم، شبهای شلوغ که افراد مختلفی میان، سالی یه دفعه میان، سالی پنج دفعه میان، اونا نه. شما که معمولا با جلسات مذهبی هستید، یه خورده مسئولیتمونو بیشتر کنیم، یه خورده حرکت کنیم. اول برای خانواده خودمون، برای دوروبریای خودمون، تو مجالسی که میشینیم همش فکاهی، همش حرفای نمیدونم 40 من یک دلار چند شده، یورو چند شده، نمیدونم پوند چند شده. خوبش ایناست، غیر خوبش که خیلی چیزای دیگه از فیلمای چیچینی نگاه کنیم و نمیدونم قمارهای حلال بازی کنیم. گفتم اون شب رفته مکه سوغاتی آورده، ورق پاسور آورده، از مکه سوغاتی ورق پاسور آورده. خب من میگم وقتی تو مجالس میشینیم، اگر ما سعی کنیم که در این مجالسی که میشینیم یه خود صحبت کنیم از مظلومیت امیرالمومنین، مظلومیت دین، این خطاب قدیر رو معرفی کنیم. این خطاب قدیر کار شده روش، سنی ها نقل کردن، شیعه ها نقل کردن، این متن شیعی است، بزرگان ما تایید کردن، امضا کردن، تو کتابای بزرگان ما هست، ابن فتال نیشابوری، احتجاج تبرسی، کتابهای سید ابن طاووس، کتابهای علامه مجلسی، کتاب مرحوم ملا محسن فیض کاشانی کنز الدقایق و کتابهایی که نوشته شده، اینا رو نقل کردن، زحمت کشیده شده، متن رو ارائه کردن، کلمات پیغمبر اکرم. ما سعی کنیم بچه‌های ما اینا رو بلد باشن، ما سعی کنیم فرزندان ما این مضمون رو بلد باشن. شما یک بار، من به هر کسی اینجوری میگم، شما میگم یک بار این خطابه قدیر رو خودت عربیشو و فارسیشو از اول تا آخر بخون، بعد ببین چی کار میکنه. نظر نشت داشته باشیم، نظر ختم خطابه داشت، یه خود اطلاعاتمون رو بیشتر کنیم، انشالله امیرالمومنین علیه السلام خوشحال بشن. دلها هم، دلهای بچه‌های شیعه، چون باطنشون با اهل بیته، وقتی با اینا عجیم بشه اشکالات درشون کمتر اثر میکنه، دیر اثر میکنه. وقتی دیر اثر کرد، خود اینا میشن اشکال کننده. یه نکته رو عرض کردم، یه بار یا دو بار، همیشه ما نشستیم دشمنان دین، دشمنان امیرالمومنین، دشمنان شیعه اشکال کنن، ما جواب بگیم این درسته، ما که حقیم، ما که آیه آیه قرآن حقانیت امیرالمومنین رو ثابت میکنه، ما که در متن خطاب قدیر 62 تا آیه پیغمبر استناد کردن برای حقانیت امیرالمومنین و راه امیرالمومنین، ما همش بشینیم اونا اشکال کنن. بابا شما جوان ها همت کنین، شما خیلی با استعدادید، نژاد آریایی که شما هستید جز با استعدادترین نژادهای نسل دنیاست. شما نشون دادید که بچه‌ها ایرانی هر کجا برن ابتکار آفرین هستن، در فساد هم، در صلاح هم. شما بچه شیعه، شما نوکران امام زمان، شما دخترای کنیزان امام زمان علیه السلام، مغزمونو، فکرمونو، تمام انرژیمونو بذاریم برای تبلیغ امیرالمومنین علیه السلام. وقت داره میگذره، فقط به عنوان تیمن و تبرک یه حدیث بخونم، بعد دوستان من یه قسمتی از خطابه رو طبق رسمی که داریم بخونن، به روح امیرالمومنین هم یک صلوات بفرستید. عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم، کسی که در آن اراده کند به الحاد به ستم، قال نزلت فيهم، امام صادق علیه السلام فرمودند درباره اونا نازل شده، حيث دخلوا الكعبه، وارد خانه خدا شدند، فتعاهدوا و تعاقدوا على كفرهم و جهودهم، با هم پیمان بستن، نامه امضا کردن، تو کعبه، خانه کعبه دفن کردن که نظران امیرالمومنین برسه. این که فرموده و من یورد فیه به الهادم به ظلمن، درباره اونا نازل شده، داخل کعبه شدن، با هم تعهد کردن، با هم عقد بستن بر کفرشون و انکارشون. به ما نزل فی امیر المومنین فالحدو فی البیت به ظلمهم الرسول، در بیت الهاد بخرج دادن، کفر بخرج دادن، با ظلمی که بر رسول انجام دادن، و ولیه فبعدن للقوم الظالمين. روایت بعدی، عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فستعلمون من هو في ضلال مبين، امام صادق عليه السلام فرمود يا معشر المكذبين حيث انبعتكم رساله ربي في ولايه علي عليه السلام والائمه من بعده، یعنی وقتی خدا میگه فستعلمون من هو في ضلال مبين، تفسیرش پیغمبر اینجوری امام صادق اینجوری فرمودن، یا معشر المکذبین، چی جوری خبر کنیم شما رو در نسبت به ولایت علی ابن ابی طالب، چقدر بگیم، ما به شما خبر دادیم، ما به شما گفتیم، در رسالت رب خودم رو از قول پیغمبر نقل میکنه، در ولایت علی علیه السلام من به شما خبر دادم و ائمه من هو فی ضلال مبین کذا انزلت. میخوام بفرمایید آیه با تفسیرش با تعبیرش اینجوری نازل شده، آیه رو با تعبیرش باید بخونید. بی خود نیست که دومی دستور داد همه مصاحف رو جمع کردن، به خاطر اینکه در اون مصاحف همونطور که عرض کردم تمام این روایات آمده بود. بعد و فی قوله تعالی و ان تلوو او تعرضوا، اگر یه جوری صحبت کردید که مبهم صحبت کردید که به نفع خودتون بود یا اعراض کردید، این چیه؟ فقال امام صادق علیه السلام فرمود ان تلوو الامر و تعرضوا اما امرتم به، اگه کار ولایت و خلافت رو یه جوری مبهم نشون دادید و اعراض کردید از آن، فان الله کان بما تعلمون تعملون خبیرا. و فی قوله فلنذیقن الذین کفروا به ترکهم ولایت امیر المؤمنین، عرض کردم در این باب مرحوم کلینی 92 روایت در شرح خطاب قدیر و در شرح آیات کریمه قرآنی که راجب امیر المؤمنین و ائمه هست آورده و توضیح داده. می فرماد فلنذیقن الذین کفروا به ترکهم ولایت امیر المؤمنین عذابا شدیدا فی الدنیا ولنجزینهم اسوأ الذی کانوا یعلمون یعملون، و اونها رو به بدترین وجه در آخرت جزا و پاداش خواهیم داد. میگه که امام صادق علیه السلام ابی بصیر نقل میکنه، میگه این آیه رو ترجمه بفرمایید، تفسیر بفرمایید. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع، که شما میدونید که این اصلا در داستان قدیر نازل شده و اون داستان حارث فهری و اون سنگی که از آسمان اومد و اومد گفت اگر از جانب خودت از جانب خداست، یه اگه راست میگه از جانب خداست، یه سنگی از جانب خدا بیاد و منو خلاص بکنه، که سنگی اومد که معروف سنی ها هم حتی نوشتن. حضرت میفرماید، امام صادق علیه السلام میفرماید که سأل سائل بعذاب واقع للکافرین به ولایت علی لیس له دافع، ثم قال هكذا والله نزل بها جبرائيل على محمد صلى الله عليه واله وسلم. به خدا قسم جبرائیل بر پیغمبر اینجوری نازل کرده، منتها این قسمتش آیات، این قسمتش تفسیره. پیغمبر که فرمود هر چی به عبدالله ابن عمرو عاص که عرض کردم فرمود هر چی میگویم قسم به اون خدایی که جان پیغمبر به دست اوست جز وحی نیست. وحی ها دو جوره، وحی قرآنی داریم وحی حدیثی داریم. این وحی ها وحی قرآنی است، آیات قرآن در تفسیر قرآن اینجوری جبرئیل آورده، اینش آیه است، اینش تفسیر قرآنه، اینش تفسیر تعویل قرآنه، اینش ترجمه است، اینش احکامه، و تمام اینها رو از دست ما گرفتن. من ارزمینه ما باید هم قرآن صامت رو داشته باشیم، هم قرآن ناطق رو، همونطوری که خود پیغمبر اکرم در متن خطاب قدیر فرمودن که من در میان شما دو ثقل باقی میگذارم که کل منهما من به اون ان صاحبهی و موافق له، هر کدوم از اینها از صاحبش خبر میده و موافق با صاحبشه. بیایم امیرالمومنین علیه السلام رو بشناسیم و به فرزندانمون بشناسونیم و از این مظلومیت در بیایم. به آقایانی که خدمتشون رسیدم چند روز پیش، دو سه نفر از مراجع رو خدمتشون رسیدم، گفتم از بس امیرالمومنین مظلومه، وقتی نذر ختم خطاب قدیر یا نشر خطاب قدیر میکنن مردم بلافاصله نذرشون برآورده میشه، به خاطر مظلومه، شناخته نشده هست. من تا حالا با چند صد نفر از پارسال تا حالا صحبت کردم، از میان علما و طلبه ها خیلی کم افرادی هستن که خطاب قدیر رو یه بار دو بار خوندن، خیلی کم، مگر کسانی که اختصاصی کار کردن. مردم عادی که هیچی. چرا باید اینجوری باشه؟ چرا ما باید خبر نداشته باشیم؟ چرا باید مقام امیرالمومنین رو نداشته باشیم؟ چرا باید سند حقانیت تشیع دست ما نباشه؟ چرا باید مانیفست اسلام رو ما حفظ نباشیم؟ چرا باید این به قول شما ها پروپوزال و خلاصه‌ای که از اسلام هست و پیغمبر نتیجه زحمات 23 سالش رو گفته، چرا باید از این اطلاع نداشته باشیم؟ عرض من اینه که خداوند متعال به ما توفیق بده در زمان غیبت کبرای امام عصر ارواحنا فدا به عنوان نوکری و کنیزی در دربار امام زمان علیه السلام، انشاءالله این حدیث را بدانیم و بخوانیم و مفهومش رو خبر داشته باشیم و به دیگران هم بیاموزیم. با دو تا صلوات به استقبال قرائت خطبه قدیر و ترجمهش بریم. شما هم صفحاتش رو بفرمایید که انشاءالله قرائت که کردیم ایشون توسل کنن به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام با دو تا صلوات.